این فیلم در شرایط بسیار سختی تولید شده. از طرفی اکثر کسانی که در مورد ادواردو اطلاعاتی داشتند از ترس مافیای کمپانی فیات حاضر به صحبت با ما نشدند و از طرف دیگر پلیس ایتالیا برای جلوگیری از انتشار حقایق گروه سازنده را در میانه کار بازداشت و پس از چند روز زندان با اتهام تروریست بودن از این کشور اخراج کرد. پنجشنبه 15 نوامبر سال 2000 ساعت 10:05 صبح، بزرگراه تورینو ساونا در شمال ایتالیا. کارلو فرانکینی معاون شبکه حمل و نقل تورینو ساونا در حالی که مشغول گشت زمین روزانه بود به اتومبیل فیات کرومای خاکستری رنگی برخورد که در نیمه های پل رومانو و در باند مونتا الی سمت راست بدون سرنشین پارک شده بود. چراغ راهنمای ماشین روشن و درهایش قفل نشده بودند. او ابتدا فکر می‌کند که اتومبیل دچار نقص فنی شده و راننده آن پای پیاده برای آوردن تعمیرکار به تعمیرگاهی که فاصله کمی با آنجا داشت رفته. اما وقتی پرسنل تعمیرگاه می‌گویند که کسی مراجعه نکرده، می‌فهمند که باید اتفاق وحشتناکی افتاده باشد. به محل پارک ماشین باز می کردند و به آرامی از نرده های پل به ارتفاع 1.5 متر بالا می روند و پایین پل جسد مردی را می بیند که با صورت بر روی زمین افتاده است. او به سرعت گشتی های پلیس را در جریان می گذارد. برای رسیدن به زیر پل که نامش بیشه کوچک است، باید راهی طولانی را از میان مزارع و تاکستان‌های انگور پیمود. ساعت 11 نیروهای پلیس بالای سر جسد رسیدند. صورت مرد بر اثر ضربه به شدت مجروح شده، اما کارت شناسایی که در داخل جیب کتش یافت شد متعلق به ادواردو آنیلی، تنها پسر سناتور جیوانی آنیلی، مالک کمپانی فیات و باشگاه یوونتوس است. نیکولا کاوالیری، رئیس پلیس شهر تورینو، شخصا به لینگوتو دفتر مرکزی فیات رفت و خبر این اتفاق را به پدر ادواردو رساند. سناتور آنیلی به سرعت با هلیکوپتر شخصیش در محل حادثه که حدود 40 کیلومتر با دفترش فاصله داشت حاضر شد و جسد پسر 46 سالش را شناسایی کرد.
Pronto, sì. Ah, ecco. Mi comunicano che è appena arrivata una notizia in redazione. Pare... Ah, chiedo scusa. Ecco. Sì. Ah. Ecco. Ecco, una notizia purtroppo drammatica. È stato trovato morto il figlio di Gianni Agnelli, Edoardo Agnelli. Questa... aveva 46 anni, questo per ora è tutto quello che possiamo dirvi, naturalmente ogni aggiornamento, tutti gli aggiornamenti del caso nelle prossime edizioni, ora la linea TG2 costruita.
به دلیل اهمیت و جایگاه خانواده آنیلی، چندین گروه خبری به محل اعزام شدند تا پیرامون کم و کیف این حادثه گزارش تهیه کنند. ریکاردو بابسون، دادستان ویژه که برای تحقیقات در محل حادثه حضور یافته بود، به خبرنگار آن گفت که علت حادثه هنوز مشخص نشده است و تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.
Possiamo parlare né di suicidio né di omicidio né di fatto accidentale fino a quando non sono complete le indagini.
Il cadavere è stato rinvenuto stamane alla base.
Stamane alla base del viadotto. Come si chiama? Viadotto Stura. Si sono fatti gli accertamenti necroscopici e adesso è stata autorizzata dal sottoscritto la sepoltura e il postamento, cioè il trasporto della salma nel luogo di residenza.
اما تحقیقاتی که دادستان از آن صحبت کرد ظاهرا بسیار سرسری انجام شد، چون جسد ادواردو تا قبل از ظهر به قبرستان شهر فوسانو که در نزدیکی محل حادثه بود منتقل شد و دکتر کشیک با تایید وجود جراحات ناشی از ضربه بر سر و قفسه سینه جسد بدون کالبد شکافی گواهی دفن را صادر کرد. بعد از ظهر جسد ادواردو به ویلای ییلاقیشان در ویلا پروزا منتقل شد و صبح روز بعد زمانی که مادرش از نیویورک به تورینو رسید در حضور اعضای خانواده آنیلی و بدون حضور خبرنگاران در مقبره خانوادگیشان به خاک سپرده شد. همان روز بود که به طور رسمی اعلام شد ادواردو آنیلی خودکشی کرده است. این ادعای پلیس در حالی مطرح شد که او هیچ یادداشتی از خودش به جا نگذاشته بود. صبح روز حادثه خیلی عادی با یکی از دایی‌هایش تلفنی صحبت کرده بود و قبل از خروج از خانه مثل همیشه به آشپز خانه توصیه کرده بود که برای نهار چه غذایی درست کند. ادواردو آنیلی در تاریخ ششم ژوئن سال 1954 در کلینیکی در شهر نیویورک به دنیا آمد. پدرش سناتور جوانی آنیلی مالک گروه کارخانجات فیات و مادرش پرنسس مارلا از شاهزاده های خاندان کارلوچی است. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سن جوزپی تورینو کرد. سپس به کالج آتلانتیک در انگلستان رفت و پس از آن تحصیلاتش را در رشته ادیان و فلسفه شرق در دانشگاه پرینستون ایالات متحده ادامه داد و با اخذ درجه دکترا فارغ التحصیل شد. میزان ثروت و نفوذ خانواده آنیلی به حدی است که رسانه‌های ایتالیا از آنها با عنوان خاندان پادشاهی ایتالیا نام می‌برند. کارخانجات فیات که حدود یک قرن قبل توسط پدر بزرگ ادواردو در شهر تورینو بنا گذاشته شد، امروز به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایتالیا تبدیل شده است. اما فیات تنها بخشی از دارایی‌های خانواده آنیلی است. مجموعه کارخانجات اتومبیل سازی لانچیا، لامبورگینی، آلفارمو، فراری و ایویکو به همراه چندین کارخانه تولید قطعات صنعتی، چند بانک خصوصی، شرکت‌های طراحی مد و لباس، روزنامه‌های لاستامپا و کوریر دلاسرا، باشگاه اتومبیل‌رانی فراری و باشگاه فوتبال یوونتوس همه متعلق به خانواده آنیلی است. علاوه بر اینها چندین شرکت ساختمان‌سازی، راهسازی، تولید لوازم پزشکی و هلیکوپترسازی هم وجود دارد که خانواده آنیلی جزو سهامداران اصلی آنها هستند. حتی پل جنرال فرانکو رومانو که جسد ادواردو در زیر آن پیدا شد توسط یکی از شرکت‌های پدرش ساخته شده بود. کارشناسان اقتصادی درآمد سالانه خانواده آنیلی را بیش از 60 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که سه برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران است. اما ادواردو که طبیعتاً تنها وارث این ثروت عظیم خانوادگی محسوب می‌شد، از دوران جوانی نشان داد که علاقه‌ای به مدیریت بر دارایی‌های خانواده به شیوه‌ای که مد نظر پدرش بود ندارد. او در رشته ادیان و فلسفه شرق تحصیل کرده بود که هیچ ارتباطی به فیات و صنعت اتومبیل سازی نداشت و بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه، فعالیت‌های خیریه و مسافرت می‌کرد.
Stava là tra le foglie e i fiori, camminando verso lei che leggeva piano. Minuto ma restò ferma sul suo libro. Scusi se siedo qua, prego.
باشگاه یوونتوس تنها بخشی از دارایی خانواده بود که ادواردو به اداره آن علاقه نشان داد. او به فوتبال دلبستگی خاصی داشت و همین موضوع باعث شد که مدت کوتاهی در میانه دهه 80 بخشی از اداره تیم سپید و سیاه را که یک قرن قبل توسط اجدادش بنا گذاشته شده بود بر عهده بگیرد. ادواردو حتی در روز 20 آوریل 1986 زمانی که تیم یوونتوس آخرین تلاشش را برای پیروزی بر لچه در ورزشگاه المپیک روم به کار گرفت، به داخل زمین آمد و یک نیمه تمام در کنار مربی و بازیکنان تیم نشست.
Aiuta a rafforzare il morale, non è una scaramanzia, è anche un lavoro. Rafforzare il morale dei giocatori è molto molto importante. Io venendo in panchina ho provato ad assistere il più possibile questo. Rimane ancora ad aspettare gli ultimi due minuti della Roma.
قبلا نیز در دسامبر سال 1985 در توکیو او جزو کسانی بود که وقتی میشل پلاتینی کاپ قهرمانی جام بین المللی را بالای سرش گرفت او را در آغوش کشید. اما علی‌رغم این توجه و علاقه مدت کوتاهی بعد او را از این سمت برکنار کردند و عمویش اومبرتو مسئولیت اداره تیم را بر عهده گرفت. دهه 90 را ادواردو بدون هیچ مسئولیت خاصی سپری کرد. او عملا منزوی شده بود و اغلب اوقاتش را با مطالعه، سفر، نامه‌نگاری و فعالیت‌های بشر دوستانه تلف کرد.
Edoardo Agnelli, 46 anni, figlio del senatore a vita Giovanni Agnelli, è stato ritrovato questa mattina cadavere sul greto del torrente Stura sull'autostrada Torino-Savona. Lo avete sentito
del... به دلیل اهمیت خانواده آنیلی در ایتالیا، موضوع مرگ ادواردو از اولین لحظات تا چند روز بعد در رأس اخبار قرار گرفت. نخست وزیر و تعدادی از وزرای کابینه ایتالیا در گذشت وی را تسلیت گفتند. دو تیم ایتالیا و انگلیس در ابتدای بازیشان به احترام او یک دقیقه سکوت کردند. شخصیت‌های ورزشی، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی در گفتگو با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و مطبوعات در مورد شناختشان از شخصیت ادواردو صحبت کردند.
È stata una cosa che mi ha colpito. Lo conoscevo, era un ragazzo che ho visto crescere. Era molto legato a me, non frequentava moltissimo noi, però mi chiedeva della squadra, ogni tanto veniva, si sedeva in panchina negli allenamenti. E mi è veramente dispiaciuto, soprattutto per suo padre, per l'avvocato, per la famiglia.
Eh sì, io ho avuto contatti, insomma, una persona gli volevo bene, quindi sono particolarmente colpito.
Una tragedia, sicuramente.
Non so, sono rimasto sbalordito.
Ultimamente non si è più saputo niente di Edoardo Agnelli, perciò c'è stato dei fatti. Molti anni fa, però adesso non si sapeva più niente.
Se il destino è così, sarà per loro, sarà per me, sarà per un altro.
Forse una persona che andava controcorrente, che non voleva diventare un manager e quindi che voleva dare qualcos'altro al mondo. E ovviamente all'interno della famiglia questo forse non era possibile.
تا یه روزهای بعد هم تیتر اصلی اکثر مطبوعات ایتالیا به این موضوع اختصاص داشت و هزاران سایت اینترنتی خبر درگذشت او را منتشر کردند. این رسانه ها اغلب ادواردو را فردی حساس، گوشه‌گیر، منزوی، خجالتی، معتاد و حتی بیمار توصیف کردند. اما در میان این حجم از این اخبار، خبر کوچکی هم در یک سایت اینترنتی منتشر شد که حاوی مطالب جدیدی بود. این خبر به بیانیه اختصاص داشت که از سوی تشکلی به نام انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا منتشر و در آن ادعا شده بود که ادواردو مسلمانی شیعه بوده و نه تنها خودکشی نکرده بلکه توسط عوامل صهیونیست به شهادت رسیده است. با اینکه در این بیانیه مطالب جدیدی پیرامون ادواردو وجود داشت و ظاهراً برای همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر ایتالیا ارسال شده بود، اما هیچ کدام حتی اشاره‌ای به آن نیز نکردند. اما چه دلایلی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟ ظاهراً اولین ارتباط ادواردو با انقلاب ایران به مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب باز می‌گردد. زمانی که او در تلویزیون ایتالیا یکی از مصاحبه‌های دکتر محمد حسن قدیری عبیانه که در آن زمان مسئولیت رایزنی مطبوعاتی سفارت ایران را بر عهده داشت می‌بیند و برای ملاقات با او به سفارت جمهوری اسلامی در روم مراجعه می‌کند.
Il tema della settimana. La crisi iraniana, pericolo per il mondo. Partecipano l'iraniano Hassan Gadiri del quotidiano Jomhuri Islami, l'americano Roland Flamini del settimanale Time, l'iracheno Faiz Shair Atahet del quotidiano Al-Jamhuriya, l'italiano Piero Benettazzo del quotidiano La Repubblica. Conduce in studio Tito Cortese del TG2.
Io comincerei, signor Gadiri, da lei. Sentiamo il punto di vista di un giornalista iraniano che ha anche responsabilità ufficiali, peraltro un giornalista diplomatico, e quindi ci può dire bene qual è il punto di vista di Teheran in questo momento.
Nel nome di Dio clemente e misericordioso, nel nome di Dio più potente di flotte americane. Io anzitutto direi che non sono d'accordo con il titolo del programma, in quanto io lo nominerei oppressione americana e atteggiamento americano un pericolo per il mondo, perché non si può vedere la crisi iraniana dalla presa degli ostaggi da parte degli studenti senza tener conto che quale atteggiamento, quale comportamento ha avuto l'America in Iran. L'America tenta di separare questi due perché si sentirebbe male di fronte all'opinione pubblica di dire che questo c'entra con 60.000 martiri che dal regime dello Shah appoggiato dall'America ha lasciato in Iran, 60.000 martiri, e abbiamo più di 100.000 ferite invalidi. Certo, noi non possiamo dimenticare questo. Quando l'America dice che anche se uno dei ostaggi viene ferito, noi faremo quello che faremo.
یک روز روز تعطیل یک شنبه زمانی که در سفارت در اقامتگاه سفارت بودم دربون سفارت زنگ میزنه و میگه یک جوونی اومده میخواد شما رو ببینه، یه جوون ایتالیایی. من هم که رسمم این بود تمام ایام هفته رو کار میکردم تا دیر وقت، یک شنبه رو فقط داشتم برای رسیدگی به کارهای شخصی و خانواده. گفتم بهش میگید اگر ممکن هست فردا تشریف بیارن سفارت در خدمتشون خواهیم بود. دربون سفارت بعد چند لحظه مجددا زنگ زد و گفتش که این آقا میگه که خداوند هر دری را میگشاید. من هم گفتم که زود در رو باز کنید بگید بیاد تو، و خودم رفتم به استقبالش و باش ملاقات کردم. جوان قد بلندی بود، حدود 25 سال. سلام علیک کردیم، دیده بوسی کرد و خودش رو معرفی کرد، گفت من ادواردو آنیلی هستم. من گفتم شما با اون آقای آنیلی معروف ایتالیا نسبتی دارید؟ گفت بله، من پسرشم. من تعجب کردم چون خانواده آنیلی خانواده بسیار ثروتمند و مطرح ترین خانواده ایتالیاست.
دکتر حسین عبداللهی نزدیکترین دوست ایرانی ادواردو بوده. او و برادرش دکتر محمد اسحاق عبداللهی هر دو فارغ التحصیل دانشگاه پلی‌تکنیک تورینو هستند و 20 سال پیش از طریق انجمن اسلامی دانشجویان ایتالیا با او آشنا شدند. این دو برادر به دلیل ارتباط صمیمیشان با ادواردو بسیاری از مسائل و مشکلاتش را از نزدیک شاهد بودند. دکتر حسین عبداللهی امروز در مادرید زندگی می کند.
از 26 سال قبلش مسلمون شده بود، قرآن رو شناخته بود، توی تحصیلاتش که در دانشگاه پرینستون توی آمریکا تحصیل کرد قرآن رو شناخته بود و به اصطلاح اسلام رو شناخته بود و تحقیق که در مورد اسلام و در تمام مذهب‌ها تحقیق کردن. از نظر یه سری میگن بوداییه، یه سری میگن اونم نه، این آدم بود که تمام ادیان دنیا رو که تحقیق کرد، مستند، نه اینکه بگه من وقت داشت، پول داشت، موقعیت داشت. تمام این داستانا رو، تمام ادیان رو خون تحلیل کرد، تحصیل کرد تا رسید به اینکه بگه من مسلمان شیعه‌ام. و تا 46 سالگی کسی نتونست عوضش کنه.
ازش پرسیدن که کی مسلمان شدی؟ گفت من در 20 سالگی مسلمان شدم، قبل از پیروزی انقلاب، تقریبا 4-5 سال قبل از پیروزی انقلاب. شرح ماجرا رو ازش خواستن که چطور شد اسلام انتخاب کردی؟ گفت من وقتی 20 سالم بود در نیویورک دانشجو بودم و یک روزی داشتم در کتابخونه قدم می‌زدم، کتاب‌ها رو نگاه می‌کردم، چشم افتاد به قرآن. کنجکاو شدم ببینم که در قرآن چه چیزی اومده. قرآن رو برداشتم و شروع کردم ورق زدن و شروع کردم آیاتش رو خوندن به همون انگلیسی. و میگفت من احساس کردم این کلمات کلمات نورانی هست و نمیتونه گفته بشر باشه. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بیشتر خوندم، یه مقدار کتاب رو گرفتم و یه مقدار بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم من این رو میفهمم و این رو قبول دارم.
اولین باری که دیدمشون به بنده گفتن، صحبت شد از قرآن و چیزها، اینطور متوجه شدم که شبها، خیلی شبها بود که شب بیدار میموندن تا صبح و با شمع، با نور شمع قرآن رو مطالعه میکردن. شب رو انتخاب میکرد به خاطر اینکه بهش حال مخصوصی میداد، با سکوت و تاریکی و این چیزها من شاید توی حالت دیگه ای میرفت، یه فیض دیگه ای میبود.
ولی به روم سر میزد، به خصوص که فقط برای صحبت با من میومد. صحبت که کردیم خیلی راحت شیه شد، این تحت تأثیر شدید انقلاب اسلامی قرار گرفته بود.
در اون روز یک کاغذی نوشته میشه با مارک جمهوری اسلامی ایران، وزیرش سند امضا میشه که آقای هشام ادوارد دانیلی با اسم اسلامی هشام که وارد دین مشرف اسلام شیعه میشه و اونجا به اصطلاح چی میگن بهش وقتی که نه وقتی که وارد اسلام مشرف به دین اسلام میشه.
این اخلاق انسانی رو
حجت الاسلام سلمان قفاری سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان کسی است که 20 سال پیش برای ادواردو به صورت رسمی گواهی تشرف به شیعه را صادر کرده. مدرک مهمی که ما علارغم تلاشمان نتوانستیم رونوشت آن را در بایگانی وزارت امور خارجه ایران پیدا کنیم.
ایشون وقتی که اومد این منشی ها و کارمندان ایتالیایی ها همه یه حالتی اومدن گفتن که آقا این آقای مثلا فرض کنید که ولیعهد ایتالیا است داره میاد، یه همچه دارای خصوصیات عجیبی. خیلی تمجید کردن و خیلی بالا برای اونها خیلی همچه جالب بود. گفت که اگه من مسلمان بشم لازمه که اعلان بکنی شما توی روزنامه ها یا جایی. گفتم نه، شما دین خدا رو قبول میکنی و خدا هم آگاه به قلب شما، بنابراین نیازی نداره که ما به کسی بگیم، میتونیم نگیم اصلا. ایشون میگفت که ایشون اون روزها میگفت که اگر شما بگید من از ارث محروم میکنم. ایشون تنها فرزند دانیلی بوده، خب اون ثروت بیکران رو از اون میگرفتن و اونها هم یه مقدار باش خوب نبودن. برای همین حرکاتی که ایشون داشت این بود که ایشون این ترس رو داشت، فقط همین مطلب و چیز دیگر نمیگفت.
در یکی از سفرهای آقای فخرالدین حجازی به ایتالیا از طریق بچه های انجمن اسلامی با ادواردو آشنا می شود و هنگامی که ادواردو به ایران می آید او را به ملاقات حضرت امام رحمت الله علیه می برد.
در سفری که به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان ایران به حضورشون شرفیاب شدم، من را آهسته و با احتیاط به ظهور یک عظمت ممتاز آگاه کردن و از من عهد خواستند که به صورت یک راز، یک شکوفایی را ایجاد کنم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در صفحه 42 کتاب عبور از بحران اشاره مختصری به دیدار حضرت امام رحمت الله علیه و ادواردو می کند. آقای فخرالدین حجازی و پسر مدیر شرکت فیات از ایتالیا که مسلمان شده است به زیارت امام آمدند و از نیازهای دانشجویان اسلامی خارج از کشور مطالبی گفتند. این دیدار در تاریخ شنبه 8 فروردین 1360 در حالی که مقام معظم رهبری و مرحوم حاج احمد خمینی هم حضور داشتند انجام شده و حضرت امام پیشانی ادواردو را می‌بوسد.
گفتم خوب شد اون اومد که لاغا قشنگی این که من دادم معلوم بشه. خب معلوم سندی بابا سندی از کجا؟
نمال سندی را
خب نمیبینم جنوم
خب چشم یه چشم رو باز کن
اگه پتاشو ببندم وقتی چی نمیبینم
نه اینه بار هر دو رو باز کن
خب نمیبینم وقتی اینو نمیبینم
ادواردو با اینکه به دلیل موقعیت مالی و سیاسی خانواده‌اش با بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی جهان ملاقات کرده بود اما در ملاقات با حضرت امام به شدت شیفته سادگی، عظمت و معنویت حضرت امام می‌شد. این ارتباط عملاً مسیر زندگی ادواردو را تغییر می‌دهد.
توی این ملاقات حضرت امام هم پیشونی ایشون رو می‌بوسن. دوستان ما از انجمن اسلامی ایتالیا که در اون ملاقات حضور داشتن و ترجمه می‌کردن این رو برای ما تعریف کردن. خیلی تحت تأثیر دیدار با حضرت امام قرار گرفته بود. مطبوعات ایتالیا هیچ کدوم از مسلمان بودن اون ننوشتن الا یک نفر به نام آقای ایگورمن خبرنگار لاستامپا. لاستامپا هم نشریه‌ای سوزنامه‌ای است متعلق به خود فیات. این آقای ایگورمن تنها کسی است که در مورد مسلمان بودن او مطلب نوشته و در اونجا اشاره داره در این مقالش که بعد از فوت ادواردو آگنلی یا شهادتش نوشته و میگفتش که ادواردو از ملاقاتش با حضرت امام و تحت تأثیر این ملاقات قرار گرفتن صحبت میکرد و من احساس کردم که امام خمینی اونو سحر کرده.
یه مسلمان کامل، یه مسلمان فارسی صحبت نمیکرد، عربی صحبت نمیکرد، منتها از نظرهای به اصطلاح اخلاقی، از نظر زندگیش، از نظر شخصیت، شخصیتی بود که به اصطلاح چیز مثال ادوارد همیشه این بود، حضرت علی بود، امام بود، چون امامو شناخته بود و تنها خارجی بود که در طول به اصطلاح مدتی که امام زنده بود در تهران زندگی میکردن در تهران آقای ادوارد آگنلی با آقای رفسنجانی و کسای دیگه که به اصطلاح در این جمع بودن تنها خارجی بود که امام پیشینی شماش میکنه.
تورینو امروز مهمترین شهر شمال ایتالیا است. شهری صنعتی که بخش عمده اهمیت و اعتبار خود را مدیون آگنلی هاست. خانواده آگنلی یکی از قدیمی ترین خانواده های تورینو محسوب می شوند و اکثر مؤسسات اقتصادی و کارخانه های شهر متعلق به آنها است. کارخانه اصلی فیات در تورینو واقع است و بسیاری از مردم شهر در آن یا مؤسسات وابسته به آن کار می کنند. در قسمت ثروتمندنشین تورینو و بر بالای تپهی در شمال این شهر ویلای خورشید قرار دارد. ویلای مجلل و بزرگ که خانه اصلی آگنلی ها محسوب می شود جایی که ادواردو در آن سخت‌ترین فشارها را برای تجدید نظر در عقایدش تحمل کرده. تهدید، تحقیر، محرومیت از امکانات عادی زندگی، تحریم شدید مالی و حتی زندانی شدن برای مدتی طولانی بخشی از مشکلاتی است که ادواردو طی این سالها با آن مواجه بوده است.
مثلا این ادوارد اینقدر برایش مسئله درست کرد که موقعی که حتی بچه های مسلمانی که من میشناختم و ادوارد میتونم هایی صحبت میکردم میگفتم بابا حالا میتونه چیز کنه دیگه، یه دونه به نل بزنه و دوتا به میخ. منطقه اون آدمی نبود که به نل بزنه به میخ، فقط به میخ میزنه. من اسلام وارد اسلام شدم، من مسلمونم بابا جان. تمام به اصطلاح ادیان رو قبول میکرد، تمام ادیان رو خونده بود. آدمی هم بود که بگه من از نمیدونم از کارگری شدم مسلمون، به هم نمیدونم خونه دادن. نه نه نه، برخلاف همه این فکرهایی که ما میکنیم، آدمی بود که از منبع قدرت وارد اسلام شد و به خاطر این تردش کردن.
و برای اونها خیلی سخت بود در کشور ایتالیا که مرکز مسیحیت کاتولیک هست بگن تنها پسر آقای سناتور آنیلی این به اسلام رو آورده و مسلمون شده. خیلی او رو تحت فشار گذاشتن، خیلی ناراحت شده بودن از اینکه این به اسلام گرویده و به شدت تحت فشارش گذاشتند برای اینکه دست از اسلام بکشه. تحریمش کردن، تهدیدش کردن، گفتن از ارث محرومت میکنی، محرومش کردن
چندین بار. وقتی که دوستاش میخواستن برن بالا تپه تا منزلش ببیننش، بعد با اتوبوس هم میتونست بره، تاکسی میگرفتن، تاکسی بعد مهمون رو میرسون اونجا بر میگشت به محل کار. من پول چیزشو میدادم، تاکسیشو میدادم. شما این تا کجا تحت فشار بود؟ یعنی یک آنیلی پول تاکسی نداشت که بده به مهمونش که بره تا اون بالا ببینتش، و به مهمون نمیتونست بگه آقای مهمون شما پول تاکسی تو بده که تا اینجا رسید. نه، ماشین که بعد نفرستادم هیچ پول تاکسی تن بده.
اون حتی مطرح کردن، گفتن تو دیوانه هستی، و اون رو به زور بردن بیمارستانی بستری کردن، اصطلاح بخش روانی خیلی خصوصی، بخش خیلی خصوصی که گفته ادواردو بچه به اصطلاح پزشکاش هم یهودی بودن، همه صهیونیست بودن و او خیلی نگران بود. میگفت اونها من رو بالاخره یهودی ها منو خواهند کشت، و میگفت اینها سعی میکنن که با همه ابزاری من رو تحت فشار بذارن، من دست از دین و اسلامم بکشن، ولی من این کارو نخواهم کرد. یک بارم از این بیمارستان فرار کرد.
پول بلیتش رو من دادم که وقتی که به ایرانه رفتیم بلیت بخریم، ایرانه به من گفت نمیتونم بلیت بفروشم به این آقا. بهش میگم چرا نمیتونی بلیت بفروشی؟ این به اصطلاح کمپانی هوایی مملکت منه، من این پاسپورتم، این آقا مهمون منه، پولش من میدم. $1,000 پول بلیط رو گذاشتم جلوی مسئول به اصطلاح کارهای زمینی ایرانه که یه آدم ایتالیاییه، این سنده به اصطلاح میتونید باش به این چیز کنید، بهش بگید سینیور روزا که توی روم وقتی برمیگردید حتما میتونید ازش اینترویز کنید، بگید جریان آقای ادوارد آنیلی که اومده بود با حسین که میخواست بره تهران که بهش بلیط نفروختید چی بود جریان. سیگرتر پدرش به خودش زنده به کمپانی مملکت ما تلفن بزنه به ایرانه و بگه که به این آقا بلیط نفروشین.
مسئولان دفتر نمایندگی ایران ایر در روم ضمن تایید این اتفاق به دلیل ترس از لطمه خوردن به اعتبار این شرکت اجازه مصاحبه با سینیور روزا را به ما ندادند.